ثانیه های آغازین یک شنبه 15 خرداد 1400 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود میگم به شما از هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله، همراه با گزارش‌ها و مطالبی که اینجا در تحریریه رادیو فردا برای شما تدارک دیدیم. ابتدا اجازه بدید که خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور و برگردیم.
درود شنونده گرامی. اوکراین در واکنش به میانجیگری فرانسه اعلام کرد تا عقب راندن قوای روسی از انجام هر گونه گفتگوی صلح با مسکو خودداری خواهد کرد. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه از اوکراین خواست با خودداری از تحقیر مسکو امکان دستیابی به راهکاری دیپلماتیک را فراهم کند. وزیر خارجه اوکراین با رد این پیشنهاد خواستار تمرکز بر مقابله با روسیه شده است. دمیتری کولبا در پیامی توییتری خاطر نشان کرد برقراری صلح و نجات جان افراد مشروط به این است که روسیه سر جایش نشانده شود. پس از گذشت بیش از 3 ماه از تجاوز روسیه به اوکراین، مقامات کیف میگویند روسیه حدود 20% از خاک آن کشور را به تصرف درآورده است. رئیس آتش نشانی اهواز میگوید قرارگاه خاتم الانبیا کار پاکسازی و تخریب بخش‌های آسیب دیده ساختمان متروپول آبادان را آغاز کرده است. ابراهیم قنبری اضافه کرد عملیات جستجوی اجساد احتمالی به وسیله چند گروه آتش نشانی همچنان ادامه دارد. مسئولان محلی پیشتر تخریب باقی‌مانده ساختمان متروپول را به پایان کامل آواربرداری و خارج کردن اجساد مشروط کرده بودند. ریزش ساختمان متروپول در آبادان بنابر آمار رسمی تاکنون 39 کشته و شماری نامعلوم مفقود بر جای گذاشته است. فاجعه متروپول آبادان منجر به بروز اعتراضاتی گسترده در شماری از شهرهای کشور شد. ماموران امنیتی این اعتراضات را با توسل به خشونت سرکوب کردند. رهبر جمهوری اسلامی از اقدام سپاه پاسداران در توقیف 2 نفتکش یونانی در خلیج فارس حمایت کرد. آیت الله علی خامنه این اقدام را تلافی ایران در برابر توقیف محموله نفتیش در سواحل یونان دانسته و آن را پس گرفتن مال دزدی توصیف کرد.
شما نفت ما را دزدیدید، ما از شما پس گرفتیم. پس گرفتن مال دزدی که دزدی نیست، شما دزدید. آمریکایی‌ها به دولت یونان دستور میدن، دولت یونان هم عمل میکنه، نفت ما رو میدزده.
یونان حدود 2 ماه قبل یک نفتکش حامل 700 هزار بشکه نفت ایران را توقیف کرده و به آمریکا تحویل داد. مدتی بعد سپاه پاسداران 2 نفتکش یونانی حامل 2 میلیون بشکه نفت در خلیج فارس را به ارتکاب تخلف متهم کرده و توقیف کرد. یونان این اقدام را دزدی دریایی خوانده، نسبت به تأثیرات منفی آن بر روابط تهران و اروپا هشدار داده است. یک دانشمند صنعت هوافضای ایران هفته گذشته به دلایل نامعلوم در شهر یزد جان باخته است. علت مرگ ایوب انتظاری از دانشمندان فعال در حوزه ساخت پهپاد و موشک مسمومیت غذایی گزارش شده است. این در حالی است که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی چگونگی مرگ این مهندس 35 ساله را مشکوک دانستند. بر پایه برخی مطالب در شبکه‌های اجتماعی، وی مسئول چندین پروژه مربوط به هوافضا در پردیس فناوری یزد بوده است. همزمان رسانه‌های اسرائیل مرگ ایوب انتظاری را با توجه به مسئولیتش در برنامه توسعه پهپادی و راکتی ایران قابل توجه خواندند. و یکی از مسئولان فرودگاه بین‌المللی تهران در واکنش به اختلال در سیستم گذرنامه فرودگاه وقوع هر گونه حمله سایبری را تکذیب کرد. جواد صالحی سخنگوی شهر فرودگاهی بین‌المللی تهران در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایرنا بروز اختلال در بامداد روز شنبه را نقص فنی و سخت افزاری سرور آفلاین خواند و افزود که این مشکل رفع شده است. مسافران فرودگاه بین المللی تهران بامداد روز شنبه از تأخیرهای چند ساعته پروازها اطلاع داده بودند.
سپاسگزارم بکتاش خمسپور و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. اعلام حمایت هنرمندان و نویسندگان تبعیدی ایران از اعتراضات مردمی. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید احتمال دستیابی به توافق یا بازگشت به توافق برجام کاهش یافته است. و با وجود اعتراض‌های مردمی گسترده در شهرهای مختلف ایران، علی خامنه‌ای منکر هر گونه نارضایتی مردم از حکومت شد. درباره همه اینها و بیشتر می‌شنوید، پس ما رو تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کنید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه به اعتراض‌های مردمی اخیر واکنش نشان داد. او همچنین با مقایسه انقلاب سال 57 در ایران با انقلاب کشورهای روسیه و فرانسه گفت در فرانسه پس از انقلاب همان خانواده‌ای که انقلاب علیه آنها انجام شده بود به دلیل حضور نداشتن مردم در صحنه به قدرت برگشتند. بیشتر در این باره بشنوید در گزارش وحید پروستاد.
آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی خود در 33 سال مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنای بسیاری از جملاتش را بر هشدارها و نگذاریدها گذاشت. او با نادیده گرفتن علت اعتراضهای سالها و روزهای اخیر گفت دشمنان امیدشان به این است که با کار روانی و به تعبیر او مزدور پروری مردم را در مقابل نظام قرار دهند. و همچنین از حامیان خود خواست نگذارند که مخالفان از انقلاب هویت زدایی کنند یا به تعبیر او رگه های ارتجاع نفوذ کنند و جاگیر شوند و همچنین در جای دیگر از حامیانش خواست نگذارند مخالفان وانمود کنند کشور به بن‌بست رسیده است.
نگذارید کسانی اینجور وانمود کنند که کشور به بن‌بست رسیده. الان در فضای مجازی کسانی کارشون همینه. حالا آیا از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم. میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه، کشور به بن‌بست نمیرسه.
آیت الله خامنه‌ای همچنین مدعی شد که اظهار نظرهایی مانند این که مردم نسبت به روحانیت و دین بی اعتقاد شدن غلط است و به گفته او مردم امروز گرایششان به انقلاب و به دین از روز اول انقلاب یقینا بیشتر شده است. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی در پاریس.
اگر 4 دهه از یک حکومت مدعی رساندن کشور به سعادت بگذره و 33 سال بعد از مرگ بنیانگذارش رهبری بیاد بگه نگذارید وانمود کنند که کشور به بن‌بست رسیده و نگذارید بگن که مردم از دیانت و روحانیت عبور کردن، این یعنی عبور از وضع موجود و باور به بن‌بست حکومت الان اونقدر در جامعه صداش بلند شده که به بیت رهبری هم رسیده و او مجبور در مراسم رسمی سالانه این کشور نسبت بهش هشدار بده و احساس خطر بکنه. اون چه که آقای خامنه ای امروز گفت نگذارید بشود، دقیقاً روایت چیزهایی بود که شده و او در واقع اون ترسش رو داشته روایت میکرده و نسبت بهش هشدار میداده.
با وجود آنکه در سالهای اخیر تجمعات و حتی اعتراضهای گسترده و خونینی علیه سیاستهای جمهوری اسلامی شکل گرفته، اما آیت الله خامنه ای برای اثبات اینکه مردم همچنان حامی جمهوری اسلامی هستند به تشییع پیکر قاسم سلیمانی و همینطور انتشار سرود سلام فرمانده استناد کرد.
شما من بگید در بین آحاد برجسته کشور از سیاسی، از هنرمند، از ورزشکار و دیگر چهره ها کی هست که وقتی از دنیا بره مردم اینجور براش احساسات به خرج میدن؟ این نشانه چیه؟ این نشانه بی‌اعتقادی مردم به روحانیته؟ این نشانه بی‌اعتقادی مردم به دین و به جهاد و به مقاومته؟ تحلیلاشون اینجوریست.
بعد از اعتراض‌های سال 88 در چند سال گذشته فاصله اعتراض‌های مردمی در ایران از دی ماه 96 به بعد بسیار کمتر شده و در ماه‌های گذشته تقریباً هر روز در نقطه‌ای صحنه تجمع و اعتراض‌های مردم از جمله کارگران، معلمان و بازنشستگان دیده می‌شود. اما رهبر جمهوری اسلامی همچنان بر راهپیمایی‌ها و تجمعات حکومتی استناد می‌کند. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی:
این بسیار مهمه که آقای خامنه‌ای وقتی میخواد بگه که مردم همچنان دارن از نظام دفاع میکنند، به مواردی اشاره میکنه مثل تشییع جنازه دو مرجع تقلید یا تشییع جنازه فلان سردار نظامی، اما مطلقاً به انتخابات اشاره نمیکنه. این معناش اینه که اولا خودش میدونه در این انتخابات چه کار کرده، چه در انتخاباتی مثل 88 که پس از برگزاری انتخابات تقلب کرده، چه در انتخاباتی مثل 1400 که قبل از برگزاری انتخابات تقلب کرده و همه رقبا رو حذف کرده. در هر صورت او میدونه که نمیتونه برای اثبات وفاداری مردم به نظام به انتخابات استناد بکنه، مجبور به چیزهایی و جاهایی استناد بکنه که هواداران خودش در اونها متراکم حضور پیدا می کنن، مثل راهپیمایی ها، مثل به قول خودش در سخنرانی امروز اعتکاف در مساجد. اینها رو به عنوان نشانه وفاداری مردم نام می بره برای اینکه پاسخ کسانی رو بده که تحلیلشون این است که نظام به بن‌بست رسیده و مردم اعتمادشون رو به حاکمیت از دست دادن.
آیت الله خامنه‌ای در جای دیگر از سخنرانی خود بدون هیچ اشاره‌ای به مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور و با اشاره به اینکه اشتباهات آمریکایی‌ها در مورد ایران به دلیل مشاوره به تعبیر او ایرانیان خائنی است که به آنها مشورت می‌دهند گفت: این مشاوران به آمریکایی‌ها می‌گویند برای مقابله با نظام اسلامی روی مردم حساب کنند. تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به نظر من عکس این قضیه است. غربی ها قصدشون سرنگون کردن جمهوری اسلامی نیست، بلکه عقب زدن جمهوری اسلامی در منطقه است. و به خاطر همین درک آقای خامنه‌ای، به خاطر سیاست های منطقه‌ای آقای خامنه‌ای و نفوذ سپاه، اتفاقا آقای خامنه‌ای با این تحلیلش داره ایران اسقاط بلید. یعنی توان اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور به واسطه قطع شدن با جهان به اصطلاح کاملا افت میکنه و ما هیچ شبیه دوری قاجار میشیم.
بخشی از سخنان روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی غیر مستقیم به سخنان روز جمعه شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران برمیگشت که با اشاره به تداوم سرکوب اعتراض‌های مردمی از سوی نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی گفته بود این رژیم رفتنی است.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید احتمال احیای برجام هر روز کمرنگتر میشود. جمهوری اسلامی ایران هم هشدار داده که هر گونه اقدام سیاسی علیه ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با واکنش فوری مواجه خواهد شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نازافرین میرزا خلیلی بشنوید.
پرونده هسته‌ای ایران محور اصلی نشست شورای حکام در روز دوشنبه است. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان که آمریکا میگوید از آن حمایت می‌کند، حتی پیش از ارائه آن به شورای حکام بر تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران افزوده است. همکاری‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گفتگوهای احیای برجام گرچه دو روند جداگانه را طی می‌کنند، اما هرچه می‌گذرد بیشتر به هم پیوند می‌خورند. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یک شنبه در دومین گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران تلویحاً به تهران توصیه کرده بود که اندک زمان باقی مانده برای احیای برجام را از دست ندهد.
در گفتگوی دوباره با حسین امیر عبداللهیان گفتم که احتمال دستیابی به توافق و بازگشت به برجام در حال کاهش است، اما هنوز هم می توانیم با تلاش بیشتر آن را به نتیجه برسانیم. من به عنوان هماهنگ کننده نشست های احیای برجام هر زمانی برای تسهیل مسیر یافتن راهکاری برای آخرین مسائل باقی مانده آمادگی دارم.
پیش از این حسین امیر عبداللهیان به جوزف بورل گفته بود که هر قطعنامه‌ای در شورای حکام علیه ایران با پاسخی فوری روبرو خواهد شد. بر اساس قانون مجلس ایران در حال حاضر تهران فیلم دوربین‌های نظارتی آژانس را که در تأسیسات هسته‌ای این کشور نصب شده تحویل نمی‌دهد. شرایطی که برخی کارشناسان می‌گویند در صورت افزایش تنش‌های تهران و آژانس ممکن است به قطع کامل همکاری این کشور با بازرسان آژانس بیانجامد. یعنی فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی بدون نظارت آژانس انجام بگیرد، همانند حدود 2 دهه پیش که منجر به صدور چند قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران شد. اما حالا شرایط فرق دارد. روسیه و چین، دو همپیمان ایران که تنش‌هایشان با غرب افزایش یافته، پیشاپیش با پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و 3 کشور اروپایی به شورای حکام مخالفت کردند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، این پیشنویس را بدون تأثیر مثبت دانسته. ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، هم روز پنجشنبه گفت که قرار گرفتن شورای حکام در مقابل ایران نه تنها همکاری ایران و آژانس را تضعیف، بلکه روند مذاکره‌های احیای برجام را هم مختل می‌کند. متن پیشنویس قطعنامه غربی ها به شورای حکام از ایران می‌خواهد که فوراً به اجرای تعهدات قانونی خود بازگردد و پیشنهاد مدیرکل آژانس را مبنی بر تعامل بیشتر با هدف شفاف‌سازی و حل و فصل کلیه مسائل پادمانی باقی مانده بیدرنگ بپذیرد. توضیح درباره آثار رادیواکتیو پیدا شده در 3 سایت اعلام نشده که ایران پرسش اصلی آژانس از تهران است، پرسشی که تهران در ماه‌های اخیر پاسخ آن را هر بار به تعویق می‌اندازد. همزمان اسرائیل در حال فشار بر آژانس و متحدان اروپایی و آمریکاست تا هرچه زودتر تکلیف برنامه هسته‌ای ایران روشن شود. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، هم در سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، به این کشور هشدار داد که اگر در بازه زمانی مشخصی برنامه هسته‌ای ایران مهار نشود، خود دست به کار خواهد شد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه در توییتی ادعا کرد که تهران چه برای دیپلماسی و چه اقدام دیگر آماده است.
ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان اولیه پیمان منع اشاعه نسبت به تضعیف بیش از پیش اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی به همگان هشدار می دهد. کسی نمی تواند در قبال برنامه مخفی تسلیحات اتمی اسرائیل سکوت پیشه کند و سپس ادعای بیطرفی کرده و درباره فعالیت های صلح‌آمیز هسته ای ایران سخن بگوید.
در حالی پیشنویس 3 عضو اروپایی برجام آمریکا قرار است به شورای حکام ارائه شود که دور تازه مذاکره های احیای برجام از فروردین ماه متوقف شده. غرب نگران است که ایران با افزایش غنی‌سازی اورانیوم به 90% به زودی تبدیل به یک قدرت هسته‌ای شود. برخی کارشناسان میگویند که این میتواند موجب ظهور یک کره شمالی دیگر، این بار در خاورمیانه شود.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید. در همین باره ساعتی پیش گفتگوی داشتم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، و از او پرسیدم چرا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا احتمال بازگشت به برجام رو کمتر میبینه.
آقای بورل به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وظیفش هماهنگ کننده برجامه، بنابراین در این مقامی که داره تمام تلاش خودش رو همیشه کرده برای اینکه بتونه مواضع دو طرف رو، یعنی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا رو، به هم دیگه نزدیک بکنه. در مقام هماهنگ کننده همیشه میگفت که تلاش میکنه که به یک توافق دو طرف دست پیدا بکنن و بن‌بست‌ها برطرف بشه، اما الان با این که باز هم یک کورسو امیدی از خودش نشون میده که و میگوید که آماده است برای این که اگر بقیه آماده باشن، البته هر لحظه آماده است که حل و فصل بکنه آخرین مسائل باقی مانده رو، اما هشدار میده به این که دیگه تقریبا امید چندانی باقی نمونده. من تصورم بر این است که بعد از آخرین صحبت آقای بورل با آقای امیر عبداللهیان این حس رو گرفته یا این پیام رو گرفته که احتمالاً طرف ایرانی کوچکترین انعطافی از خودش نشان نخواهد داد برای باز کردن این گره. پیشتر هم طرف آمریکایی نشون داده بود که انعطاف پذیری نخواهد داشت بر سر معضل باقی مانده. معضل باقی مانده اصلی اما چیست؟ وجود نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا. خب وقتی این مسئله به عنوان یک مانع بر سر توافق ظهور پیدا کرد، زمانی که دو طرف حاضر نباشند که از موضع خودشون عقب بکشن و به نوعی انعطاف پذیری نشون بدن، خب طبیعی است که فردی هم که اینجا در مقام هماهنگ کننده وارد میشه ناامیدی خودش رو ابراز میکنه. من فکر میکنم که آقای بورل هم پیام رو از هر دو طرف گرفته که حاضر نیستن که از مواضع خودشون کوتاه بیان.
آقای غفوری، پیشتر که جوزف بورل در واقع ابراز امیدواری میکرد به مثبت بودن نتیجه مذاکرات و پیشرفت برجام، هم سپاه در لیست تروریستی وجود داشت، اما الان این اتفاق دقیقاً بعد از اون قطعنامه سه کشور اروپایی و آمریکا به شورای حکام آژانس افتاده. ممکن هست که ربطی هم به این داستان داشته باشه این پیشبینیه که آقای جوزف بورل کرده؟
البته پیشنویس قطعنامه هست، بخاطر اینکه هنوز شورای حکام شروع نشده و قطعنامه در واقع تصویب نشده و ادبیات نهاییش رو نمیدونیم، اما این احتمال وجود داره که مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده باشن که اگر قطعنامه تصویب بشه اونها ممکنه که یک سری تدابیر مقابل جویانه ای رو به اجرا بگذارن. اما اینکه تا کنون هم زمانی که آقای بورل ابراز امیدواری میکرد باز هم سپاه در لیست بود، برمیگرده به اینکه اون اوائل مذاکرات احیای برجام مسئله سپاه مسئله کوچکی بود. اصل مسائل برمیگشت به یک اختلافات فنی که اونها رو حل کردند، یعنی اینکه چه میزانی از اورانیوم غنی شده باید در کشور بماند، بقیهش رو باید چه کار بکنن، با سنتریفیوژهای پیشرفته باید چه بکنن، اینها رو بر سرش به توافق رسیده بودن. موضوع دوم هم که موضوع بسیار بزرگتری بود، مسئله چگونگی برداشتن تحریم ها بود و اینکه چه تحریم هایی باید برداشته بشن. بر سر این مسئله هم تا حد زیادی توافق حاصل شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میگفت همه ی تحریم ها باید برداشته بشه، ولی خب طرف آمریکایی میگفت صرفا تحریم های اتمی. به یک نقطه وسطی رسیدن و اون این بود که تحریم های غیر وابسته به مسئله هسته‌ای که مانع فروش نفت میشد و مانع تحویل گرفتن پولش از طریق بانکی، اونها رو هم حل کنن، هر چند که ذیل مسائل دیگر مانند تروریسم، مانند نقض حقوق بشر و غیره باشه. بنابراین هر چقدر که به قول انگلیسی ها نرادن شد، این مشکلات رو بزرگتراش رو حل کردن و کوچک سازی کردن به اینکه بتونن به یک توافق نهایی برسند، یک نقطه باقی ماند و اون مسئله سپاه بود. یعنی اینکه ابراز امیدواری ها تا جایی بود که این مسئله به یک معضل غیر قابل حل تبدیل نشه. در ماه‌های گذشته هم که در واقع مذاکرات به نوعی کشتیش به گل نشسته بود، باز هم ابراز امیدواری میشد، به خاطر اینکه آقای بورل و طرف‌های اروپایی و حتی تا حدی دیگر بازیگران برجام مانند چین و روسیه این احتمال رو میدادن که یکی از طرفین، یعنی ایران یا آمریکا، کمی از مبادلهشون کوتاه بیان. من فکر می‌کنم که الان کماکان مسئله اصلی مسئله سپاهه، به خاطر اینکه اگر اون حل میشد دیگر خب طرفین برمیگشتن به برجام و اصلا دلیلی برای قطعنامه وجود نمی داشت. در واقع قطعنامه‌ای که میخواد بررسی بشه در شورای حکام به نوعی تالی مسئله اصلی، یعنی مسئله برجام و بازگشت به تعهدات هسته‌ای از سوی ایران هست.
گفتگوی من بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند. در پی درخواست ده‌ها سینماگر در داخل ایران از نظامیان برای پایان دادن به سرکوب خشونت آمیز اعتراض‌های مردمی، شماری از هنرمندان و نویسندگان ایرانی در تبعید نیز در بیانیه‌ای از نیروهای سرکوبگر خواستند تا اسلحه خود را زمین بگذارند. کامران ملک مطیعی، مهدی موسوی، فاطمه اختصاری، رضا عقیلی، رضا زواری و بهروز بهنژاد از امضا کنندگان بیانیه هنرمندان و نویسندگان ایرانی در تبعیدند. بیشتر از آذین ساداتی از امضا کنندگان این بیانیه بشنوید.
این بیانیه ما یک حرکت خودجوش از طرف هنرمندان هست. قصد ما از نوشتن بیانیه همبستگی و لزوم همراهی گروه‌های مختلف با صدای این روزهای آبادان و معترضان به جامعه جهانی بود تا توجه رو به اعتراضات به حق جلب کنیم که در اون ایرانیانی با مواجهه با هر موضوعی مثل گرون یا مثل حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان با فشار و سرکوب و گلوله مواجه میشن. ما دو بخش داشتیم در واقع بیانیه‌مون. در یک بخش نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار دادیم، به خاطر اینکه ماشین سرکوب جمهوری اسلامی به لطف بدنه انسانی خودش در حال له کردن صدای اعتراضات و هر ریزشی از این بدنه سرکوب به دید من میتونه به سود مردم و به نفع پروسه آزادی خواهی و دادخواهی باشه. از طرف دیگه ما خطاب به سران اروپایی نوشتیم به خاطر اینکه پرسشگری از مقامات اروپایی به دید ما میتونه دارای اهمیت باشه، چرا که جمهوری اسلامی در پوشش فرهنگی یا ورزشی یا همینطور هنری میکوشه تا چهره دیگه یا از خودش به جامعه جهانی ارائه کنه و همچنین هنرمندان رو در داخل با سرکوب و فشار یا محدودیت کردن کانال‌های اقتصادی هنرمندان اونها رو مجبور به اشاعه ایدئولوژی خودش میکنه تا به این صورت بتونه به پروپاگاندای خودش قدرت بده و صدای هنرمندان معترض رو خاموش کنه. من اینجا باید یاد کنم از بکتاش آبتین و من فکر میکنم که خیلی لازمه تا به کشورهای اروپایی یادآوری کنیم که ما اینجا هستیم، ما هنرمندان و نویسندگان و شاعرای در تبعید اینجا هستیم تا در مقابل مماشات اونها با جنایتکارترین حاکمان در ایران ازشون سوال بپرسیم و اونها رو نسبت به در واقع حمایت از رژیم پاسخگو کنیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاس از شما که همراه ما هستید در این مجله نیمه شب رادیو فردا. فراموش نکنید که اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره 2042-02-2112-2113 و ما رو از نظرهای خودتون آگاه بکنید. اما اگر علاقمند به خبرهای ورزشی هستید، الان وقتشه که همراه بشید با همکارم فریبرز غریب و از تازه ترین خبرهای ورزشی آگاه بشید.
در نخستین روز پیکارهای بین المللی کشتی آزاد جام تورلیخانوف در قزاقستان روز شنبه، آزادکاران ایران به یک نشان طلا و یک نقره رسیدند. امیر حسین زاره در سنگین وزن در دیدار پایانی در یک کشتی پروفتوخیز 21/10 حریف سرسختش از قزاقستان میزبان را شکست داد و گردناویز طلا بر گردن آویخت. اما امیر حسین فیروزپور در فینال 97 کیلوگرم به حریفش باخت و به نشان نقره رسید. در ادامه این رقابت‌ها روز یکشنبه دو نماینده دیگر ایران، حسن یزدانی در 86 و کامران قاسمپور در 92 کیلوگرم برابر حریفان خود به روی تشک می‌روند. پیش از این تیم ملی کشتی فرنگی ایران در این رقابت‌ها با کسب 4 طلا، 4 نقره و 2 برنز به عنوان قهرمانی رسیده بود. در ادامه مسابقات فوتبال زیر 23 سال قهرمانی آسیا در ازبکستان، تیم فوتبال امید ایران عصر شنبه در دومین دیدار برابر تیم تجدری ترکمنستان به میدان رفت و با بنمایش گذاشتن یک بازی ضعیف و دور از انتظار در پایان با نتیجه 1/2 مغلوب این تیم شد و در آستانه حذف از آسیا قرار گرفت. شاگردان مهدی مهدوی‌کیا که در دیدار اول برابر قطر به تساوی 1-1 رسیده بودند، در آخرین بازی دور گروهی روز سه‌شنبه باید با ازبکستان میزبان دیدار کنند و برای امید داشتن به صعود حتما باید پیروز از میدان خارج شوند. اردوی تیم ملی فوتبال بزرگسال ایران در دوحه قطر سومین روز خود را پشت سر گذاشت، اما هنوز هیچ بازی تدارکاتی به طور رسمی برای این تیم قطعی نشده است. دیدار تدارکاتی روز 22 خرداد با الجزایر که در چند روز گذشته خبرش منتشر شد، منتظر امضای نهایی فدراسیون فوتبال الجزایر است و روز گذشته هم برخی از سایت‌های داخلی از احتمال بازی تدارکاتی تیم فوتبال ایران با تیم ملی عمان خبر دادند. در حالی که همه تیم‌های راه یافته به جام جهانی در حال برگزاری دیدارهای تدارکاتی هستند، به گفته برخی از بازیکنان تیم ایران، این اردو بی‌برنامه‌ترین اردوی ملی پوشان ایران طی چند سال گذشته بوده است. و فدراسیون کشتی آمریکا روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد تیم کشتی آزاد این کشور در مسابقات بین‌المللی جام تختی در ایران شرکت نخواهد کرد. پیش از این فدراسیون کشتی ایران به دلیل اینکه برای برخی از اعضای این تیم از جمله علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی روادید سفر به آمریکا صادر نشد، سفر خود به آمریکا برای برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم ملی کشتی آزاد این کشور را لغو کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@fardagram.
همیشه یادتون باشه که خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com هم دنبال بکنید یا رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام هم میتونید دنبال بکنید. اما پایان بخش این مجله نیمه شب مجله دریچه خواهد بود، حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرام و خوشی رو آرزو میکنم.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
آخرین وضعیت فعالان صنفی کارگری و معلمان بازداشتی و اعتصاب قضای شماری از آنان، تهدید زندانیان سیاسی در زندان زنان قرچک و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. انجمن صنفی معلمان استان فارس از بازداشت نایب رئیس خود به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. بازداشت آقای رهنما یک روز پس از یک طوفان توییتری اتفاق افتاد که انجمن صنفی معلمان استان فارس برای آزادی معلمان این استان که در بازداشت به سر می‌برند به راه انداخته بود. 8 تن از معلمان استان فارس از روز 22 اردیبهشت در بازداشت به سر می‌برند. همچنین مسعود فریخته و مجید کریمی، فعالان صنفی حقوق معلمان، هفته گذشته در سنندج بازداشت شدند. بازداشت آنها در شرایطی روی داد که برای مذاکره با مدیر کل جدید آموزش و پرورش کردستان درباره وضعیت معلمان احضار شده و بازداشتی استان کردستان به اداره کل آموزش و پرورش مراجعه کرده بودند. در هفته‌های اخیر برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی معلمان و کارگری شدت گرفته و شماری از آنها نیز بازداشت شدند. تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش ایران در دیدبان حقوق بشر:
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز موج اخیر بازداشت فعالین برجسته کارگری و معلمان فعال صنفی، بیش از هر چیز به نظر میرسه که این بازداشت ها به صورت خودسرانه انجام گرفته. بر طبق تعاریف بین‌المللی بازداشت خودسرانه کاتگوری های مختلفی داره، اما یکی از اون کاتگوری ها وقتی اتفاق میفته که فردی به دلیل انجام فعالیت های قانونی و مصرح در کنوانسیون های حقوق بشری بازداشت بشه و در واقع آزادی های مشروعش سلب بشه. به نظر میرسه که در مورد بازداشت فعالین تا کنون هیچ دلیل قانع کننده ای برای این بازداشت ها ارائه نشده. اتهامات و سناریو سازی های امنیتی که تلاش شده انجام بشه هم هیچ دلیل قانع کننده ای ارائه نداده که دیدار این فعالین با فعالین صنفی خارجی یا تلاششون برای تجمعات مسالمت‌آمیز یا انتقاد از نحوه عملکرد دولت به خصوص در زمینه‌های کارگری هیچ تناقضی با اصول مصرح حقوق بشر و همچنین اصول مصرح قانون اساسی ایران داشته. به این دلیل شرایط به گونه‌ای هستش که به ظن بسیار بالای این بازداشت‌ها خودسرانه و غیر قانونی هستش. عناوین اتهامی هم که برای فعالین استفاده شده برای تفهیم اتهام، تایید احکام جدید و ادامه صدور حکم بازداشت موقت، همون عناوین اتهامی هستش که دهه هاست مقامات قضایی و امنیتی ایران برای سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز ازش استفاده می‌کنند و عنوان مشخص مجرمانه ای رو نتونستند به این فعالین نسبت بدن. به همین دلیل اونها باید هرچه سریع‌تر و بدون هیچ گونه پیش شرطی آزاد بشن و این عناوین اتهامی هم از پرونده هاشون حذف بشه.
در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد که رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو این سندیکا، در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی‌های طولانی و متعدد بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند و شرایط جسمانی خوبی ندارند. این تشکل مستقل کارگری با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی آقای شهابی افزود که او از بیماری‌های متعدد از جمله فشار خون رنج می‌برد. رضا شهابی و حسن سعیدی در ارتباط با بازداشت سسیل کولر و ژاک پاقی، دو فعال سندیکایی فرانسه در تهران تحت بازجویی قرار دارند. پیشتر تلویزیون جمهوری اسلامی در دو گزارش رضا شهابی، حسن سعیدی، رسول بداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی و تعدادی دیگر از فعالان کارگری و معلمان را به ارتباط با دو فعال سندیکایی فرانسوی متهم کرده بود. در مقابل شماره زیادی از تشکل‌های حقوق بشری، کارگری و معلمان و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی معلمان و کارگران با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار و امضای شماری از مقابله‌نامه‌های جهانی تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی موظف به رعایت حق تشکل‌یابی مستقل کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران و نیز احترام به ارتباطات آنها با فعالان صنفی و سندیکایی دیگر کشورهاست. در همین حال اعتصاب قضای خشک اسکندر لطفی، فعال زندانی حقوق صنفی معلمان، روز شنبه وارد ششمین روز شد. آقای لطفی به فشار بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری و نیز ادامه غیرقانونی بازداشتش در زندان سرندج معترض است. اسکندر لطفی دوشنبه گذشته در تماسی تلفنی با خانواده‌اش گفت که اعتصاب قضای خشک خود را آغاز کرده است. پس از آن تماس تلفنی‌اش قطع شد. همچنین حدود 4 هفته از اعتصاب قضای فاتح مجیدی، معلم بازنشسته و فعال کارگری در بانه می‌گذرد. آقای مجیدی که از 6 اردیبهشت در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برد، از 19 اردیبهشت در اعتراض به ادامه بازداشت خود و دسترسی نداشتن به خدمات درمانی در اعتصاب قضا به سر می‌برد. ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، درباره این فعال کارگری میگوید:
ایشون 64 ساله هستند، از بیماری قلبی رنج میبرند. طبق مدارک پزشکی که برای هنگاو ارسال شده، ما متوجه شدیم که قلب ایشون با باتری کار میکنه و نیاز شدید به داروهای روزانه شون دارن و باید تحت نظر پزشک متخصص باشن. طبق اخباری که به ما رسید، یک بار ایشون رو به بیمارستان شهر بانه منتقل کردن، افرادی در اونجا بودن که ایشون رو دیدن و به خانواده‌شون خبر دادن. وقتی که خانواده‌شون به بیمارستان مراجعه کردن، متاسفانه هیچ اثری از ایشون نبوده و حتی پرونده پزشکی هم برای ایشون تشکیل نشده.
همچنین اسخر امیرزادگان، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان استان فارس، در اعتراض به محرومیت از حق درمان و علارغم وضعیت جسمانی وخیم در اعتصاب قضاست. او که در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی است، از خونریزی معده و ناراحتی دستگاه گوارش رنج می‌برد، اما مسئولان زندان از اعزامش به مراکز درمانی ممانعت کرده‌اند. زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی زندانی نیست، در اعتصاب قضای خشک به سر می‌برد، چندی قبل از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شهریار به صورت غیابی به 1 سال زندان با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد. آقای احمدی راقب دوم اسفند سال گذشته به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از 10 روز از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد و از آن زمان در این زندان نگهداری می‌شود. از تارا سپهریفر در مورد مسئولیت سازمان زندانها و قوه قضاییه در قبال سلامتی و جان زندانیان میپرسم.
مسئولیت سلامت و امنیت هر فردی که تحت بازداشت قرار بگیره از لحظه بازداشت با مقامات بازداشت کننده و بعد از اون مقامات قضایی مسئولین زندان هستش. متاسفانه در سالهای اخیر ما موارد بسیاری رو داشتیم که عدم رسیدگی به موقع به مسائل پزشکی، عدم دسترسی به موقع به داروهای مورد نیاز و خدمات پزشکی، آسیب‌های جبران ناپذیری رو به زندانیان من جمله فعالین زندانی وارد کرده. در برخی از این موارد حتی خانواده ها مواردی رو مطرح کردن که نشون میده که تأخیر در رسیدگی به موقع پزشکی منجر به فوت افراد شده. بدتر از اون به نظر میرسه که مقامات زندان و در تعامل با مقامات امنیتی، به خصوص وقتی که فرد در بازداشت موقت قرار داره و در واقع در بندهای امنیتی بازداشت هستش، از حق دسترسی به درمان و خدمات پزشکی که باید به عنوان یک حق بدون هیچ گونه استثنا در اختیار همه باشه، به عنوان ابزار فشار استفاده میکنن و تا جایی که امکانش رو داره اون دسترسی رو به تأخیر میندازن یا اون دسترسی رو به خصوص اگر نیاز به اعزام به مراکز خارج از زندان باشه تا حد ممکن محدود و به تأخیر میندازن. هر گونه تعللی و هر گونه کوتاهی در ارائه خدمات مورد نیاز درمانی و بهداشتی و دسترسی افراد به داروهای مورد نیازشون نقض حقوق زندانیان بر طبق قوانین داخلی و طبق قوانین بین المللی هستش و میتونه آسیب‌های جبران ناپذیر رو برای افراد در پی داشته باشه. در زمینه فعالین این مسئله بسیار آسیبی رو که میبینن بیشتر میکنه، برای اینکه این افراد اگر برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون بازداشت شدن، خود بازداشت هم غیر قانونی هستش.
وکیل نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، از تهدید امنیت جانی زندانیان سیاسی در زندان زنان قرچک از جمله موکلش و همچنین عالیه مطلب‌زاده خبر داد. مصطفی نیلی در گفتگو با وبسایت امتداد به ارسال پیامی تهدیدآمیز از سوی یکی از زندانیان دارای پرونده قتل برای خانم‌ها محمدی و مطلب‌زاده خبر داد و افسود او گفته که آنها را می‌کشد و با این کار مشهور می‌شود. آقای نیلی همچنین از تلاش برای ایجاد درگیری از سوی چند زندانی عادی هنگام مراجعه خانم محمدی به پزشک متخصص حاضر در زندان و نیز تجمع، فحاشی و تهدید شمار دیگری از زندانیان عادی در مقابل بند زندانیان سیاسی خبر داد. مصطفی نیلی در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به برهم خوردن امنیت جانی و روانی زندانیان سیاسی زندان قرچک گفت فضا برای زندانیان سیاسی این زندان خطرناک شده و مسئولان زندان هم هنوز اقدام عاجلی برای حفظ امنیت آنان انجام ندادند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از بازداشت آرش قلعه گلاب، شاعر و روزنامه‌نگار اهل آبادان، در جریان اعتراض مردم این شهر به ریزش برج متروپول شدیداً ابراز نگرانی کرد. این تشکل مسئولیت جان آقای قلعه گلاب و دیگر بازداشت شدگان این اعتراض‌ها را متوجه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دانست. به نوشته این بیانیه، بازداشت آرش قلعه گلاب در روز 5 خرداد همراه با ضرب و جرح انجام شد و او که از بیماری حاد تنفسی و دیابت رنج می‌برد، همچنان در بازداشت است. علی کاکاوند، عضو کانون نویسندگان ایران:
روز پنجشنبه 5 خرداد به همراه بقیه مردم معترض در اطراف برج فروریخته متروپول بوده. خب اون یک روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، از همین ویژگیش هم نیروهای امنیتی سوء استفاده میکنن، چون در بین جمعیت جرأت بازداشت رو ندارن، با فریب او را به بیرون از جمعیت میکشونن. ظاهرا به او میگن که تو این گرما این مردم یه آب خنک لازم دارن، بالاخره آب معدنی چیزی بیاریم برای اینا آب بیاریم، و اونم همراهشون میره، اونو به جای خلوتی میکشونن و به شدت کتکش میزنن و بدن نیمه جانش رو سوار بر ماشین به بازداشتگاه میبرن، ظاهرا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه. آرش قلعه گلاب از بیماری آسم و همینطور بیماری دیابت به شدت رنج میبره و ادامه بازداشتش میتونه عواقب جبران ناپذیری داشته باشه.
همچنین کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری آرش قلعه گلاب شد. آرش صادقی، فعال مدنی، از انتقال دستگاهی موسوم به گیوتین به زندان اوین در ماه گذشته برای اجرای حکم قطع انگشتان چند زندانی خبر داد. آقای صادقی در توییتی از هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند به عنوان زندانیانی نام برد که برای اجرای حکم قطع انگشتان دست از زندان ارومیه به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. پیشتر هادی رستمی با انتشار نامه‌ای از زندان گفته بود که تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری در مورد سرقت شده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌ها در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است. به نوشته آرش صادقی، 4 انگشت یک زندانی متهم به سرقت که از زندان کرمانشاه به زندان اوین منتقل شده بود، روز 10 خرداد تحت تدابیر شدید امنیتی در زندان اوین اجرا شد. سازمان عفو بین‌الملل در اواسط آذر 99 اعلام کرده بود که طی 20 سال برای 264 تن در ایران حکم قطع دست صادر و اجرای حکم 129 تن از آنان ثبت و تایید شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فعلی ایران، در زمان ریاستش بر قوه قضاییه حکم قطع دست را از افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی خوانده بود. سیاوش بهرامی زندانی سیاسی کرد سه روز پس از آزادی جان باخت. نزدیکانش میگویند مرگش بر اثر تزریق آمپول در زندان پاوه رخ داده است. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، آقای بهرامی 25 ساله روز 7 خرداد از زندان در حالی که هیچ گونه نشانه‌ای از بیماری و درد نداشت، ناگهان در خانه برادرش جان باخت و ساعتی بعد جسدش کاملا کبود شد. پزشک قانونی دلیل مرگش را سکته قلبی عنوان کرده است. این در شرایطی است که به گفته خانواده آقای بهرامی او سابقه عارضه قلبی نداشته است و آنها بر این باورند که در زندان به او آمپول تزریق شده است. سیاوش بهرامی اسفند سال گذشته هنگام رفتن به اقلیم کردستان عراق به دست نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده بود. او پیشتر مدتی عضو حزب آزادی کردستان پاک در اقلیم کردستان عراق بود که پس از جدایی از این حزب به کرمانشاه بازگشته بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.